بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش تایلند مانع از خروج کاروانی از تظاهر کنندگان از بانکوک شد. رئیس جمهوری فرانسه درباره ایران با رئیس جمهوری چین گفتگو کرد. آیت الله خامنه ای در آستانه روز جهانی کارگر گفت افرادی کارخانه ها را از دولت می خرند و با فروش آنها کارگران را بیکار می کنند. سلام بر شما، در ساعت 7 شب به وقت ایران از مجله شامگاهی رادیو فردا به شما سلام می کنیم. آزاده اصلی هستم همراه شما در طول یک ساعت برنامه زنده که بخش های مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. در هشتمین شب از اردیبهشت ماه باز هم با شما هستیم با انواع گزارش ها، مصاحبه ها و خبرها. شروع مجلات رادیو فردا با همین خبرهاست. با مانیا منصور مرور خواهیم داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
ارتش تایلند با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و ایجاد موانع از خروج کاروانی از تظاهرکنندگان از بانکوک جلوگیری کرد. کاروانی مرکب از چند هزار تن از هواداران جبهه اتحاد برای دموکراسی می‌کوشیدند سوار بر وانت و کامیون به استان مجاور بانکوک بروند، اما پس از عملیات ارتش ناچار شدند به محل اردوی خود بازگردند. این گروه از مخالفان دولت از هفته پیش در این محل چادر زدند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز با رئیس جمهوری چین درباره برنامه هسته ایران گفتگو کرد. آقای سارکوزی در پاسخ به خبرنگاران تنها گفت که با هوجین تاو در این زمینه بحث عمیقی داشته است. نیکولا سارکوزی چهارشنبه صبح همراه همسرش برای دیداری سه روزه وارد چین شده بود. آیت الله خامنه ای به مناسبت هفته کارگر در جمهوری اسلامی و در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه می از نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوصی سازی کارخانه ها و شرکت های دولتی انتقاد کرد. او در جمع شماری از کارگران گفت اجرای کامل این اصل مهم است، اما برخی افراد با دور زدن قانون کارخانه ها را از دولت می خرند و با فروش تجهیزات و زمین آن میلیاردها ریال به دست می آورند و کارگران را بیکار می کنند. دادگاهی در مصر 26 نفر را به جرم جاسوسی برای حزب الله لبنان و طرح حملات تروریستی از 6 ماه تا ابد به زندان محکوم کرد. 3 تن از محکومان از جمله محمد قبلان رهبر لبنانی این گروه غیاباً به حبس ابد محکوم شدند. محکومان از ملیت‌های گوناگون از جمله مصری، سودانی، لبنانی و فلسطینی بودند. رئیس اتحادیه اروپا هرمان فون رامپوی اعلام کرد که از رهبران 16 کشور عضو این اتحادیه که از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند دعوت شده تا در جلسه‌ای در ماه می بحران مالی یونان را بررسی کنند. اتحادیه اروپا نگران تأثیر بحران مالی یونان بر ارزش یورو است. رئیس اتحادیه اروپا در این حال گفت مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای ارائه بسته مشترک کمک‌های مالی به یونان به خوبی پیش می‌رود. دیدبان حقوق بشر یک گروه مدافع حقوق بشر مستقر در آمریکا در گزارشی میگوید در بازداشتگاهی که زیر نظارت ارتش عراق اداره میشد زندانیان شکنجه شدند و به آنها با ابزار سختی تجاوز شده است. زندانیان این بازداشتگاه در استان موسنی در نزدیکی بغداد غالبا از سنی های دستگیر شده در موسل بودند. مسئولان بسیج فرهنگیان و شهرداری تهران امروز راهپیمایی را به عنوان حافظان حجاب از مقابل وزارت آموزش و پرورش در منطقه یک در شمال شهر تهران راه انداختند. به گزارش خبرگزاری های ایران حدود 1500 نفر از دانش آموزان و فرهنگیان بسیجی شعارهایی از جمله بی حجاب بی عفت، خجالت خجالت و عامل ترویج فساد بد حجاب بد حجاب سر دادند و در پایان که به گزارش سایت پارلمان نیوز به دلیل عدم سمپاشی درختان در حاشیه زاینده رود انبوهی از پشه‌ها به شکل هاله سفید در اطراف درختان گردشگران را آزار می‌دهند.
مانیا منصور بود مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا و در ادامه مجله شامگاهیمون در چهارشنبه شب. باز هم گرم شدن هوا و پررنگ شدن تهدیدات مقام‌های انتظامی برای کنترل حجاب اسلامی. برخی معتقدند کنترل حجاب در سال جاری رنگ و بوی متفاوتی دارد.
موضوع این اعتراض ها رو بتونن منقلب بکنن و بتونن تغییر بدن به طرف خواست‌هایی در مورد آزادی پوشش.
در روز جهانی همدردی با کارگران آسیب دیده از آمارهای ناشی از حوادث ضمن کار می شنویم.
80% از نیروی کار در حال حاضر از قانون کار خارج هستند و بخش زیادی از کارگران ما حوادث کارگریشون در جایی ثبت نمیشه.
درباره داوری گلشیفته فراهانی در جشنواره فیلم لوکارنو هم میشنویم. و در مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا که در بخش دوم مجله شامگاهی پخش میشه، باز هم در مورد بحران‌های اقتصادی به خصوص در یونان و قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران خواهیم شنید. با ما همراه بمونید در طول 55 دقیقه آینده که بیشتر از اینها خواهیم داشت. امروز در ایران، امروز در کنگره آمریکا، کمیته ویژه‌ای که مرتبط با تحریم‌های ایران هست، اولین جلسه خودش رو برگزار می‌کنه. اعضای این کمیته از سنا و مجلس نمایندگان هستند و هدف اونها هم خاص هست: تهیه متن مشترک و واحدی برای تصویب یک قانون توسط 100 سناتور و 435 عضو مجلس نمایندگان. گزارش رضا الفت رو بشنویم از جزئیات نشست امروز در کنگره آمریکا.
کمیته مشترک سنا و مجلس نمایندگان آمریکا امروز اولین نشست خود درباره ایران را برگزار می‌کند. هدف این کمیته تهیه متن مشترکی برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران است. این نشست قرار بوده ساعت 1 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت واشنگتن، 9:30 شب به وقت تهران برگزار شود. پیش از این هم سنا و هم مجلس نمایندگان آمریکا لوایح جداگانه‌ای را علیه ایران تصویب کرده بودند. به نظر می‌رسد اکنون دو مجلس قصد دارند با گفتگو و رایزنی بیشتر به یک مصوبه مشترک و قوی‌تر علیه ایران دست یابند. پیش‌بینی شده لایحه جدید حداکثر تا 28 ماه می، یعنی یک ماه دیگر، آماده شود. در همین چارچوب ریچارد ورما، دستیار وزیر خارجه آمریکا، طی نامه‌ای به یکی از اعضای مجلس نمایندگان تایید کرده که وزارت خارجه تحریم‌های جدی‌تر علیه ایران را پیگیری می‌کند. معاون وزیر خارجه آمریکا در این نامه که هفته گذشته نوشته شده تاکید کرده: ما به طور مستمر تمامی گزارش‌ها درباره سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران را پیگیری می‌کنیم. این مقام مسئول در وزارت خارجه آمریکا گفته است در حالی که برخی شرکت‌ها مانند توتال فرانسه، استات اویل نروژ و اینی ایتالیا علناً گفتند که هیچ فعالیت جدیدی را در ایران شروع نخواهند کرد، اما به نظر می‌رسد شرکت‌های چینی در حال افزایش ارتباطات خود با ایران هستند. آقای ورما گفته است ایالات متحده همکاری شرکت‌های چینی با صنعت نفت ایران را به طور جدی و مستمر زیر نظر دارد و در گفتگوهای منظمی که با چینی‌ها دارد این موضوع را مطرح می‌کند. هفته گذشته نیز سناتور حریری، رهبر اکثریت سنا، گفته بود جمهوری اسلامی ایران زخمی چرکین در جهان است و باید تحریم‌های جدیدتری علیه آن اعمال کرد. به نظر می‌رسد تندتر شدن لحن نمایندگان کنگره و نیز نشست امروز نشانگر اراده نمایندگان آمریکایی برای اعمال تحریم‌های جدیدتر و جدیدتر علیه ایران باشد.
برگزاری اولین نشست کمیته ویژه مرتبط با تحریم‌های ایران در کنگره آمریکا، رضا الفت گزارش می‌داد.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
یک گزارش دیگه. باز هم گرم شدن هوا و نزدیک شدن تابستان و تشدید تهدید مقام‌های دولتی و انتظامی به کنترل حجاب اسلامی و اجرای طرح افاف. 30 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان حفظ حجاب زنان ایرانی از مهمترین و پرهزینه‌ترین دستاوردهای انقلاب محسوب میشه. اما بعضی معتقدند که کنترل حجاب امسال رنگ و بوی دیگه‌ای به خود گرفته. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
بیشتر اردیبهشت‌های پیش از این اردیبهشت، خبرنگاران حوزه‌های اجتماعی رسانه‌ها می‌دانستند که طرح عفاف و مبارزه با بدحجابی چند روزی سرتیتر خبرهای آن ماه را تصاحب خواهد کرد. اما امسال حکایت اردیبهشت و گرمای هوای تهران حکایت دیگری است. فرمانده نیروی انتظامی نه در جمع خبرنگاران که در جمع مجلسیان اعلام کرد ما مأمور نیستیم که در خیابان‌ها برخوردی با افراد بدحجاب داشته باشیم. احمدی مقدم وعده داد که بابت حجابی به وسیله استفاده از نیروهای آموزش دیده برخوردی فرهنگی و مقرراتی خواهد شد. این نرمش نیروی انتظامی اما آیت الله خامنه ای را واداشت تا صراحتاً اعلام نظر کند که در برخورد با برخی افراد که تعمدن یا از روی بی‌توجهی چهره جامعه را از لحاظ دینی، نجابت و عفاف خارج می‌کنند نیز باید برخوردی قوی و صحیح انجام شود. مصطفی محمد نجار وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد اما پیش دستی کرده بود و ساعتی پیش از این سخنان از آمادگی همه جانبه این نظام برای اجرای طرح عفاف خبر داده بود و دامنه آن را از خانواده تا مهد کودک اعلام کرده بود. این اما باز هم همه ی ماجرا نبود. پس از این همه رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به میدان آمد و به جای فرمانده پلیس اعلام کرد که در اجرای طرح حجاب و عفاف ممکن است از زور و گشت ارشاد استفاده شود. و البته نمایندگان مجلس و امامان جماعت نیز به میدان آمدند تا نه از زور بازو و چماق سخن بگویند که پای قهر الهی را به میدان بکشند تا این حجاب 30 ساله را بر سر زنان ایرانی نگه دارند. اما همه این تهدیدها روز چهارشنبه به راهپیمایی 1500 نفری در شمال شهر تهران ختم شد که دانش آموزان دبستان و دبیرستان و راهنمایی جمع شدند و شعار دادند که آیا این همانی است که در سالهای قبل شاهد آن بودیم؟ محبوبه عباس‌قلی‌زاده فعال مدنی پاسخ می‌دهد.
قطعاً تفاوت داره به دلیل اینکه ما تقریباً تا چند هفته به سالگرد آغاز جنبش سبز در واقع کودتای انتخاباتی بیشتر نمونده و توی این مدت همونطور که جامعه مدنی و مردم در حال این هستن که به یک نحوی اعتراض خودشون رو دوباره توی سال روز کودتای انتخاباتی نشون بدن، از اون طرف به نظر من خود دستگاه های سرکوبگر هم مشغول انجام تمهیداتی هستن و یکی از این که به اصطلاح پروژه هایی که دارن این هستش که بتونن افکار عمومی و مردمی رو که اطلاعات کمی دارن و دسترسی کافی به اینترنت یا سایت ها ندارن اینها رو از طریق موضوعاتی مثل جاب سرگرم بکنن و از این طریق اینها رو بتونن فضایی درست بکنن که حتی اگر مردم توی خیابون میان برای اعتراض های که به دولت کودتایی دارن موضوع این اعتراض ها رو بتونن منقلب بکنن و بتونن تغییر بدن به طرف خواستهایی در مورد آزادی پوشش و از این قبیل.
آنچنان که از قرائن برمی آید تابستان سال 89 نیست تابستانی پر از بازداشت و اداره اماکن برای زنان و دختران ایرانی خواهد بود. محبوبه عباس‌قلی‌زاده:
ببینید این اولین بار نیست، برها سابقه طولانی داره. اگر دهه 60 رو هم بهش نگاه بکنیم ما میبینیم که یکی از روش‌های سرکوب در جامعه و حس و به حاشیه کشوندن شهروندان این بوده که از زور و ارعاب از طریق موضوع پوشش استفاده بکنن. اما موضوع اصلی الان این هستش که از چند هفته به این طرف پروژه‌ای که آغاز شده برای کنترل پوشش زنان، این پروژه چیزی وسیع‌تر از صرفاً کنترل پوشش زنان هست. پروژه‌ای هست برای به خشونت کشوندن فضاهای خیابانی، برای ترسوندن شهروندان که نتونن وارد خیابون‌ها بشن، برای ترسوندن همون زنان و دخترانی که پیش از این در سال گذشته با شرکت میلونیشون و شرکت‌های گسترده‌شون در همه اعتراضات خیابونی مشارکت خودشون رو نشون دادن. این الان مسئله پوشش یا مسئله در واقع برانگیختن غیرت عمومی یا در واقع ورود از در واقع مجرای ناموس پرستی و ناموس محوری، اینها همه ابزاری برای کنترل سیاسی و کنترل تظاهراتی که در آینده و در چند روز اخیر میخواد در خیابون‌ها اتفاق بیفته.
بر اساس اخبار منتشر شده در سایت‌های خبری ایران، روزهای پیش رو در اردیبهشت و خرداد ماه روزهای پرخبری خواهد بود. شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، کارگران را به راهپیمایی در مقابل وزارت کار در روز 11 اردیبهشت دعوت کرده است. اعضای شورای مرکزی کانون معلمان و فعالان صنفی در روزهای 12 تا 18 اردیبهشت ماه اعتصاب غذا خواهند کرد و هنوز هیچ خبری در مورد درخواست مجوز مهدی کروبی و میرحسین موسوی برای برگزاری راهپیمایی در روز 22 خرداد منتشر نشده است. اما شاهدان عینی از تهران خبر می‌دهند که ونهای خالی نیروی انتظامی اسلامی همچنان در خیابان‌ها و میادین شهرها گشت می‌زنند و نیروهای بسیجی در مورد پوشش مو و ظاهر افراد به آنها تذکر می‌دهند.
افزایش تهدید مقام‌های دولتی و انتظامی و کنترل حجاب و اجرای طرح عفاف، رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. اما در ادامه بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو در ساعت 19 و 15 دقیقه به وقت ایران.
نظر من اینه که انقلاب اسلامی ایران دیگه رویش سیاه شده جلو ملت، روی سفیدی نداره. این همه سینه به غزه میزنه، خود نیروهای مسلح ایران چرا ملت خودشون رو زیر رگبار میبندن؟
من از خرمباد لرستان زنگ میزنم به نام جمشید جم. میخوام به شما بگویم با آقای احمدی نژاد چه کار دارید؟ از بعدی آقای احمدی نژاد میگویید آیا چه کارتون کرده؟ غیر از این میگه صلح و صلاح، چرا با آقای اوباما نمیگویید که دست از آشوبگری ها بکشه، دست از هیئت بعثا بکشه، به طرف خدا بیاید؟ آقای کارکنان رادیو فردا،
آقای رفسنجانی، از قدیم گفتن چاهکن همیشه تو چای خودش میفته. چایی که شما به عنوان خامنه‌ای برای مردم کندی، حالا داره خودت و خانوادت رو به ته چاه میبره.
منتظر تماس های شما هستیم. با این شماره تماس بگیرید: 2042-02-21-12-41-13 که تلفن پیامگیر رادیو فرداست و شبانه روز روشنه برای ضبط پیغام های شما. در ادامه مجله شامگاهی، احزاب فعال در شهرستان‌های ایران تحت فشار بیشتری از جانب حکومت قرار می‌گیرند. دادگستری همدان در همین زمینه تعدادی از فعالان حزبی در همدان را به حبس و زندان محکوم کرده. گزارش رضا الفت از رادیو فردا رو بشنویم درباره فشارهای جریان حاکم در ایران بر احزاب و تشکل‌های سیاسی.
تشدید فشار دولت ایران بر احزاب هم در تهران هم در شهرستان‌ها. چند روز پس از اعلام ممنوعیت فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، اکنون در همدان احکام قضایی تازه‌ای علیه فعالان حزبی این استان صادر شده است. دادگستری همدان حسین مجاهد، دبیر کل حزب جامعه مدنی و 3 عضو دیگر این حزب را به حبس و زندان محکوم کرده است. طبق این حکم، حسین مجاهد به 1 سال حبس تعزیری و خانم معصومه چراغی و آقایان جواد وفایی و پیمان زیرکی هر یک به 6 ماه حبس محکوم شدند. این حکم به اتهام اعتراض به نتایج انتخابات، دعوت مردم به تحصن و زیر سوال بردن سلامت انتخابات و مشروعیت نظام صادر شده است. دانشگاه بوعلی سینای این شهر یکی از کانونهای عمده اعتراضات دانشجویی در غرب ایران به شمار می رود. حکم اخیر علیه اعضای حزب جامعه مدنی همدان در حالی صادر شده که حسین مجاهد، دبیر کل این حزب، در روزهای پس از انتخابات نیز بازداشت و مدتها در سلول انفرادی نگهداری می شد. حسین مجاهد که یک چهره شناخته شده سیاسی در ایران به شمار می رود، در سال 1381 نیز به دلیل اعتراض به حکم اعدام برای هاشم آقاجری خود به 30 ماه حبس و شلاق محکوم شده بود. آقای مجاهد همزمان با اینکه دبیر کل حزب جامعه مدنی همدان است، رئیس جبهه مشارکت این استان نیز به شمار می رود. دولت محمود احمدی نژاد پیش از این اعلام کرده بود 2 حزب عمده اصلاح طلب، یعنی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حق فعالیت ندارند. این در حالی است که بسیاری از اعضای 2 حزب دیگر اصلاح طلب، یعنی اعتماد ملی و کارگزاران، نیز بازداشت و زندانی شدند.
گزارش رضا الفت رو شنیدیم درباره فشارهای جریان حاکم در ایران بر احزاب و تشکل‌های مختلف سیاسی. و در ادامه، روز 8 اردیبهشت ماه روز جهانی همدردی با کارگران آسیب دیده است. این روز برای نخستین بار در سال 1985 میلادی از طرف کنگره کار کانادا گرامی داشته شده و از اون به بعد مراسمی به این مناسبت در سراسر جهان برگزار میشه. 10 تشکل کارگری در ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت چنین روزی از نبود ایمنی در محیط‌های کار و حوادث ناشی از کار انتقاد کردند. محمد صفوی، کارشناس حوادث ضمن کار در کانادا و فعال سابق سندیکایی در ایران، درباره آمارهای ناشی از حوادث ضمن کار به بهروز کارونی از رادیو فردا میگوید:
در مورد آمار حوادث شغلی، آمارهای دولتی که هر ساله بیرون میاد در اساس بازتاب واقعیت‌های حوادث شغلی در ایران نیست، به این دلیل که این آمارهایی که از سازمان تأمین اجتماعی میاد بیرون شامل کسانی است که زیر پوشش خدمات اجتماعی یا بیمه اجتماعی قرار دارند. 80% از نیروی کار در حال حاضر از قانون کار خارج هستند و بخش زیادی از کارگران ما شامل حوادث کارگریشون در جای ثبت نمیشه. همینطور بخش کارگرانی که در بخش ساختمانی هستن، بخش کشاورزی یا کارگران روزمز یا فصلی و کارگران پروژه‌ای، حوادث اونا در جای در اساس بازتاب پیدا نمی‌کنه و این بخش از کارگرا هستن که بیشترین قربانی را تو حوادث شغلی دارن، ولی تو آمارهای دولتی ما اثری از اینا نمی‌بینیم. در مورد معادن کرمان هم، معادن کرمان از چند سال پیش اینا خصوصی شدن و زیر پوشش خدمات سازمان تأمین اجتماعی قرار ندارن. در سال 1384 هنگامی که انفجار در معدن باب نیزو اتفاق افتاد، متعاقب اون سال 85 هم اتفاق افتاد و تعدادی دیگه از کارگران کشته شدند و بنا به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر از شهر کرمان، هنوز این کارگران و خانواده‌شون نتونستن خسارتی بابت اتفاقی که براشون، برای همسرانشون توی معادن افتاده، دریافت بکنن و همینطور سرگردان هستن.
شما اشاره کردید که معیارهای ایمنی در ایران برای کسانی که در کارخانه‌ها یا معادن یا واحدهای تولیدی کار می‌کنند در نظر گرفته نشده. اصولا قوانین ایران تا چه اندازه در این مورد تاکید دارند که باید این معیارها در نظر گرفته بشن؟
در قانون کار ایران اشاره به مسئله بهداشت و ایمنی کارگران شده. همینطور ما نهادهای خصوصی داریم که در این مورد کار می‌کنن و موارد غیر ایمنی و غیر بهداشتی کار رو متذکر میشن، ولی مسئله اصلی و کلیدی توی صنعت ما، توی نهاد کار ما این هستش که اولا ما با یک نهاد کار بسیار استبدادی روبرو هستیم. فضای کار ما یک فضای دموکراتیک نیست، به این مفهوم که کارگران تشکل ندارن و سازمان‌های مستقل خودشون ندارن، سندیکاهای مستقل خودشون ندارن. تجربه جهانی به ما میگه هر جا که تشکل بوده، هر جا که سندیکا بوده، توانستن با نظارت کامل و اجرای دقیق قوانین بهداشت و ایمنی در محیط‌های کاری، صدمات کاری و لطمات کاری و کشته شدن کارگران و مجروح شدن کارگران رو پایین بیارن. ولی از اونجا که ما یک سیستم نظارتی مؤثر تو محیط‌های کاریمون نداریم، در نتیجه قوانینی هم که هستن قوانینی به سبب بی اثری هستن و کارفرمایان معمولاً تن به اجرای اون نمیدن. و بر اساس خود آمارهای دولتی میبینیم که 80-90% از حوادث کار مسئولش کارفرمایان هستن و عدم نظارت دولتی به ما، کمبود بازرس، بره توی کارخونه‌ها به معادن چک بکنه هم داریم که اینا معمولاً مورد بازدید قرار نمیگیرن.
به نظر شما از طرف کارگران چه اقدامی میتونه صورت بگیره برای برخورداری از ایمنی در هنگام کار؟
واقعیت اینه که تلاش‌هایی که توی ایران برای بهبود شرایط کار میشه تماماً از جانب رژیم سرکوب میشه. شما تصور بکنید سندیکای شرکت واحد که درست شد، یا سندیکای نیشکر هفت تپه، به خاطر چی درست شد؟ به خاطر این شد درست شد که شرایط کار رو بهبود ببخشه. منتها میبینیم که رهبرانش به خاطر اتهامات واهی و اقدام علیه امنیت کشور دستگیر شدن. من فکر میکنم اساسی ترین اقدام اینه که کارگران تشکلای خودشونو داشته باشن و این نیاز به آزادی داره. به خاطر همین هم هست که جنبشی که در حال حاضر هست، جنبش آزادی خانه مردم و ایران، برای کارگران میتونه یک جنبش بسیار پر اهمیتی باشه که کارگران ما خواسته های خودشونو همگام کنن با این جنبش آزادی خواهانه تا بتونن یه فضای بازی به وجود بیاد و در اون فضا بتونن تشکلات خودشون، مطالبات خودشونو به طور مستقلانه مطرح بکنن و از این طریق بتونن شرایط کار خودشون از جمله بهداشت و ایمنی را توی محیط‌های کاری بهبود ببخشن.
روز 8 اردیبهشت ماه روز جهانی همدردی با کارگران آسیب دیده است. به همین بهانه بهروز کارونی از رادیو فردا با محمد صفوی صحبت می‌کرد، کارشناس حوادث ضمن کار در کانادا.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
گزارش دیگه باقی مونده در نیمه اول، یک گزارش ورزشی و یک گزارش هنری. گلشیفته فراهانی، بازیگر جوان و جنجالی سینمای ایران که در پاریس مقیم هست، به همراه سینماگرانی از فرانسه، سوئیس و آمریکا، عضو هیئت داوران 63مین دوره فستیوال فیلم لوکارنو، یکی از معتبرترین فستیوال‌های بین‌المللی شده. مانیا منصور.
به گزارش وبسایت رسمی فستیوال بین‌المللی فیلم لوکارنو، گلشیفته فراهانی، بازیگر 27 ساله ایرانی، به عنوان یکی از اعضای داوران بخش اصلی رقابتی بین‌المللی معرفی شده است. رئیس هیئت داوران اریکو، فیلمساز سنگاپوری خواهد بود و از دیگر داوران میتوان به ملویل پوپوت، بازیگر فرانسوی، و لیونل بایر، فیلمساز سوئیسی اشاره کرد. فستیوال فیلم لوکارنو از معتبرترین فستیوال‌های جهانی است و پیش از این نیز توجه ویژه‌ای به سینماگران و فیلم‌های ایرانی داشته است. 13 سال پیش جعفر پناهی، فیلمساز مطرح ایرانی، توانست برای فیلم آینه جایزه اول این فستیوال، یعنی یوز پلنگ طلایی را تصاحب کند. ابوالفضل جلیلی، دیگر فیلمساز متفاوت سینما ایرانی، یک سال بعد برای فیلم رقص خاک یوز پلنگ نقره‌ای را از آن خود کرد و دو فیلمساز بزرگ ایرانی، ناصر تقوایی و عباس کیارستمی، برای دو فیلم ناخدا خورشید و خانه دوست کجاست یوز پلنگ برنزی را به خانه بردند. سال گذشته عباس کیارستمی همچنین جایزه یوز پلنگ افتخاری فستیوال لوکارنو را به کارنامه پر افتخار خود اضافه کرد. بیژن میرباقری با فیلم ما همه خوبیم دیگر فیلمساز ایرانی است که 5 سال پیش یوز پلنگ نقره‌ای را تصاحب کرد. گلشیفته فراهانی 2 سال پیش با بازی در فیلم مجموعه دروغ‌ها یا بادی آف لایز ساخته ریدلی اسکات، فیلمساز مشهور هالیوودی، و در کنار لئوناردو دیکاپریو فوق ستاره سینمای آمریکا، نگاه‌های جامعه جهانی را به خود جلب کرده و مغضوب مقامات سینمایی جمهوری اسلامی شد.
حالم به هم می‌خوره، از همه چی بدم میاد، از این مملکت خشن دروغگو بی‌رحم که همه رو معتاد بدبخت می‌کنه. کی فکرش رو میکرد علی سنتوری که از اون خانی آباد تا همین شمرونه.
گلشیفته فراهانی که در خانواده هنرمند به دنیا آمده است، با بازی در فیلم درخت گلابی به کارگردانی داریوش مهرجویی، زمانی که تنها 14 سال داشت در سینمای ایران درخشید و استعداد بازیگری خود را در فیلم‌های بعدیش مانند بوتیک، اشک سرما، سنتوری، میم مثل مادر و درباره الی به اثبات رساند. اما در سال 2008 میلادی بعد از بازی در فیلم هالیوودی مجموعه دروغ‌ها، در ایران دچار مشکلات زیادی شد و ایران را ترک کرد و از آن زمان تا کنون در پاریس زندگی می کند. خانم فراهانی علاوه بر بازی در فیلم‌های غیر ایرانی در این 2 سال به کار خوانندگی و نوازندگی نیز روی آورده و علاوه بر خواندن و نواختن در گروه محسن نامجو، خواننده متفاوت ایرانی مقیم آمریکا، به تازگی ترانه ای را نیز به نام سکوتم را نکن باور، ساخته اسفندیار منفردزاده، بر روی وبسایت یوتیوب منتشر کرده است.
سکوتم را نکن باور، آرامش سنگین پیش از قهر طوفانم.
فستیوال فیلم لوکارنو از تاریخ 4 اوت 13 مرداد ماه در شهر لوکارنو در جنوب سوئیس آغاز شده و 14 اوت 23 مرداد ماه به کار خود پایان خواهد داد.
گزارش مانیا منصور رو شنیدیم، اما بعد از این گزارش سینمایی سری بزنیم به بخش ورزشی رادیو فردا با فریدون شیبانی.
در آخرین دور رقابت‌های مقدماتی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، تیم سپاهان ایران از گروه سوم در امارات 2-0 از العین شکست خورد و حذف شد. در گروه چهارم تیم مس ایران 3-1 الاهلی عربستان را در کرمان شکست داد و با تساوی 2-2 دو تیم ارسد قطر و الاهلی امارات به عنوان تیم دوم گروه چهارم به مرحله حذفی کشتم پایانی راه یافت تا با تیم اول گروه دوم پیکار کند. امشب استقلال ایران برای پیشتازی در گروه اول به مهمانی تیم الجزیره امارات می رود و ذوب‌آهن با همین هدف در گروه دوم میزبان تیم الاتحاد عربستان است که اگر پیشتاز بماند در مرحله یکشتم میزبان مس کرمان است. در تک مسابقه های دور بعد در روزهای 11 و 12 می، 21 و 22 اردیبهشت تیم های سرگروه میزبان هستند. تیم بایرن مونیخ آلمان با 3 ایویکا اولیچ کروات، لیون را 3-0 در فرانسه شکست داد تا با مجموع گل 4-0 به مسابقه پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا راه یابد. اینتر میلان ایتالیا که در مسابقه رفت در میلان 3-1 بارسلونای اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی را شکست داده بود، مسابقه امشبش در بارسلون تعیین کننده دیگر تیم فینالیست خواهد بود. مسابقه پایانی 22 می در مادرید اسپانیا انجام می شود. در رده‌بندی اعلام شده امروز از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران بعد از استرالیا، ژاپن و کره جنوبی در مکان چهارم آسیا ایستاد و عربستان، بحرین، عراق، چین، ازبکستان و قطر به ترتیب در رده‌های پنجم تا دهم قرار گرفتند. در رده‌بندی جهانی ایران به رده شصتم صعود کرد. در این رده‌بندی برزیل به رده اول صعود کرد و تیم‌های اسپانیا، پرتغال، هلند، ایتالیا و آلمان به ترتیب دوم تا ششم شدند. در پایه قرعه‌کشی در مرحله پایانی جام حذفی فوتبال ایران بین تیم‌های پرسپولیس تهران و گسترش فولاد تبریز، مسابقه رفت در اواخر اردیبهشت در تبریز و مسابقه برگشت در روز سوم خرداد در تهران انجام می‌شود.
فریدون شیبانی بود که مرور داشت بر خبرهای ورزشی رادیو فردا. با ما همراه بمونید در نیمه دوم مجله شامگاهی. مجله اقتصادی رو خواهیم داشت و همینطور مروری بر خبرها. بله، میریم سراغ نیمه دوم مجله شامگاهی. در چنین شبی، در چهارشنبه شب‌ها، معمولاً مجله اقتصادی پخش میشه که بعد از اینکه بهروز کارونی مروری داشت بر خبرها، حتما مجله اقتصادی ما رو خواهید شنید. بهروز،
سلام شنوندگان گرامی. مسئولان بسیج فرهنگیان و شهرداری تهران امروز راهپیمایی را به عنوان حافظان حجاب از مقابل وزارت آموزش و پرورش در منطقه 1 تهران در به راه انداختند. به گزارش خبرگزاری های ایران، حدود 1500 نفر از دانش آموزان و فرهنگیان بسیجی شعارهایی از جمله بی‌حجاب، بی‌عفت، خجالت، خجالت و عامل ترویج فساد، بدحجاب، بدحجاب سر دادند. این گونه راهپیمایی ها در پی افزایش فشارهای روانی اجتماعی به زنان ایران ترتیب داده می شود. به دنبال درخواست دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور برای توقف فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مسئولان این دو حزب میگویند به فعالیت خود به صورت قانونی ادامه میدهند، چرا که هیچ دادگاه صالحی فعالیت آنها را منع نکرده است. جبهه مشارکت همچنین گفته است در قانون احزاب نیز فعالیت احزاب مشروط به داشتن یا نداشتن پروانه فعالیت نشده و آنها قانونا ملزم به دریافت پروانه فعالیت نبودند. کمیسیون ماده 10 احزاب اخیراً اعلام کرد که پروانه فعالیت این دو حزب و سازمان را توقیف کرده است. به گفته منیره نوبخت، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در ایران، در جلسه روز سه‌شنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن با محمود احمدی نژاد است، بازنگری و آسیب شناسی در محتوای رشته مطالعات زنان در دانشکده‌های علوم انسانی بررسی شد. او همچنین گفت که با توجه به نقش شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سیاست‌گذاری‌ها، موضوع تشکیل کمیته ملی خانواده نیز بار دیگر به بحث گذاشته شد. پس از مشارکت وسیع زنان و فعالان زن در اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در ایران، آیت الله خامنه‌ای خواستار بازنگری در رشته‌های علوم انسانی شد. دادگاهی در مصر 26 نفر را به جرم جاسوسی برای حزب الله لبنان و طرح حملات تروریستی از 6 ماه تا ابد به زندان محکوم کرد. 3 تن از محکومان از جمله محمد قبلان، رهبر لبنانی این گروه، قیاباً به حبس ابد محکوم شدند. محکومان از ملیت‌های گوناگون از جمله مصری، سودانی، لبنانی و فلسطینی بودند. اعضای این گروه متهم بودند که قصد داشتند به مراکز تروریستی و کشتی‌ها در کانال سوئز حمله کنند و عاملان و مواد منفجره برای کمک به تندروهای فلسطینی در غزه ارسال می‌کردند. رئیس اتحادیه اروپا هرمان فون رامپوی اعلام کرد که از رهبران 16 کشور عضو این اتحادیه که از واحد پولی یورو استفاده می کنند دعوت شده است تا در جلسه در ماه مه بحران مالی یونان را بررسی کنند. اتحادیه اروپا نگران تأثیر بحران مالی یونان بر ارزش یورو است. رئیس اتحادیه اروپا در این حال گفت مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای ارائه بسته مشترک کمک‌های مالی به یونان به خوبی پیش می‌رود. دولت یونان تقاضای دریافت 45 میلیارد یورو، حدود 60 میلیارد دلار کمک اضطراری کرده است. و ارتش تایلند با شلیک گلوله‌های پلاستیکی و ایجاد موانع از خروج کاروانی از تظاهرکنندگان از بانکوک جلوگیری کرد. کاروانی مرکب از چند هزار نفر از هواداران جبهه اتحاد برای دموکراسی می‌کوشیدند سوار بر وانت و کامیون به استان مجاور بانکوک بروند.
بهروز کارونی مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. و در ادامه مجله شامگاهی با فریدون زرنگار در مجله اقتصادی درباره بحران اقتصادی یونان میشنویم و همینطور قانون هدفمندسازی یارانه ها در ایران.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا. امیدوارم در هر کجا که صدای ما را میشنوید شاد و خرم باشید. و اما مطالبی که این هفته برای مجله اقتصادی در نظر گرفتیم: ادامه ابهام درباره سرنوشت قانون هدفمند سازی یارانه ها، سنای آمریکا آغاز اصلاح مقررات مالی در این کشور را متوقف کرد، اگر پول دارید در یونان سرمایه گذاری کنید، یونان در آستانه ورشکستگی، بحث بر سر قانون هدفمند سازی یارانه ها در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد. مجلس شورای اسلامی زیر فشار رهبر جمهوری اسلامی خواستهای دولت را پذیرفت و با دور زدن قانون به دولت اجازه داد اجرای قانون را 3 ماه به عقب بیاندازد و همچنین چگونگی تقسیم یارانه ها بین خانوارها را در اختیار دولت بگذارد. در این میان متن کامل نامه علی لاریجانی به محمود احمدی نژاد که بر پایه آن چالش مجلس و دولت بر سر یارانه‌ها به پایان رسید منتشر شد. در این نامه آمده است که تصمیم کمیسیون ویژه مجلس مورد تأیید اکثریت قاطع نمایندگان قرار گرفته است. در متن مصوبه کمیسیون ویژه مجلس که با رأی به اصطلاح استمزاجی نمایندگان در جلسه غیرعلنی به تأیید مجلس رسید، آمده است که تصمیم کمیسیون با عنایت به رهنمودهای آقای خامنه‌ای یا به زبان دیگر به دستور آقای خامنه‌ای گرفته شده است. به رغم امتیازاتی که مجلس به دولت داده است، به نظر می‌رسد که هنوز زمان اجرای قانون مورد اختلاف باشد. دولت از تفسیر جدید مجلس از قانون یارانه‌ها استقبال و تشکر کرد، اما هنوز رسماً اعلام نکرده است که قانون را از کی اجرا می‌کند. از سیروس بینا، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه مینوسوتای آمریکا، پرسیدم تا چه اندازه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با توجه به ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم در ایران قابل اجرا خواهد بود.
در زمان اتفاق میفته این به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌ها که بحران سیاسی عظیمی رو این رژیم احاطه کرده اون رو بعد از جریانات انتخابات و غیره، و این مسائل و این در حقیقت پولاریزه کردن مجموعه مردم به اضافه مسائل دیگری که از نظر اقتصادی در رابطه با کارگران، دستمزد کارگران مثلا پرداخت نشده و غیره، ما می‌بینیم در این زمان هست که به اصطلاح عنوان میشه. این نیست که هر یارانه خوبه، نه، باید در حقیقت نگاه به مسئله کرد که این در چه جهتی به کار میره. مخصوصا اگر ما نگاه بکنیم به بخش انرژی، می‌بینیم که این یارانه‌ها بسیار زیاد هستن، بی‌رویه هستند، ولی در یک زمانی که به اصطلاح دولت میخواد این یارانه ها را تغییر بده، باید ببینید که چه شرایطی رو در بعض اقتصادی وجود داره. تحریم های اقتصادی رو ما در نظر بگیریم، میبینیم واردات بنزین و غیره رو که دولت داره میکنه اساسا مشکلات پیدا میکنه، و خب وقتی این بنزین رو با اون یارانه های خاص میخواد به صورت تخصیص بده در میان مردم، در اقتصاد در حقیقت تسویه بکنه، میبینیم که مسئله پیدا میکنه. البته بحث هایی که در خود دولت وجود داره اساسا بستگی نیست که چه چیز درسته، مثلا این یک چیز از نظر لحظه‌ای به اصطلاح از نظر سیاسی میتونه کاربرد داشته باشه. بنابراین یارانه ها رو در حقیقت به صورت هدفمند کردن در آوردن من اعتقاد بهش دارم، چون اون هم اساس نداشته. همین که اونهایی که مخالفت میکنن و میخوان یک گوشه‌ای از این رو به فرم خاصی به صورت عمل بکنن هست. به این رد من از هر دو طرف رو در حقیقت در اینجا قانونی یا منطقی نمیبینم.
شما اشاره کردین به مسئله یارانه‌های انرژی، بخش انرژی. بررسی‌هایی هست که از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس مثلا تهیه شده که نشون میده که در صورت آزادسازی قیمت‌ها این خطر وجود داره که افزایش قیمت‌ها سرسام‌آور باشه و تورم بالایی رو ایجاد بکنه. با توجه به این که از اون طرف دادن یارانه‌های نقدی به خانوارها به عنوان جبران اون افزایش قیمتها مقداری مورد تردید هست. آیا بحثایی که میشه در مورد تورم سرسام‌آور این قابل قبوله؟
ببینید، مسئله تورم مسئله بسیار اهمیت داری است در ایران که در دوران رئیس جمهوری آقای احمدی‌نژاد خیلی بیشتر بیشتر هم شده. مسئله این است که اگر که احتمالاً یارانه‌ها را بخوان هدفمند کنه در مورد انرژی، مشخصا بخش انرژی بخش بسیار تعیین کننده و مهمی است، مصرف داخلی در مورد نفت و در مسائل بسیار مشتقات نفتی بسیار بسیار زیاد بوده است. حالا از هر طرف که بسیار حرکت بکنند، همین گونه که مجلس هم فرموله کرده، میگه اگر یارانه ها رو به این فرم خاص عمل بکنه، خب در حقیقت تورم بالا میگیره، درست هم هست، ولی اگر افرادی که یا گروه هایی که در حقیقت نیاز دارن به این کار پول نقد بخواد بده، و این همین پول نقد دادن به اصطلاح تخصیص پول نقد به این مسئله باعث می شود که تورم، در حقیقت تورم رانوی اینفلیشن چیش گفته میشه، به اصطلاح تورمی که لجام گسست هست و دامن می زنن. این در حقیقت تکسبوک کیس هست، یعنی ما در کتاب های درسی حتی نمونه های این را می تونیم نگاه بکنیم. تورم است که دامنه بالا رفتن قیمت ها بیشتر و بیشتر می کند.
به هر حال این بحث هست که قیمت مواد سوختی به ویژه در ایران خیلی پایینه و با خودش یه سلسله ناهنجاری ها هم همراه میاره از یه طرف، از یه طرف دیگه که خب دولت برای پاسخ گفتن به این چالش تصمیم گرفته که قیمت ها رو آزاد کنه، یعنی قیمت های مواد سوختی رو آزاد کنه. خب با توجه به ساختار دولت و با توجه به عمل کرده دولت در این چند سال گذشته، به خصوص دولت آقای احمدی نژاد، آیا این توانایی رو میشه اصولا دید که تا حدودی بتونه این قانون رو اونطوری که مطرح میکنه در حرف پیاده کنه؟
ببینید، مسئله این که این یارانه ها وجود داره و مخصوصا در بخش انرژی، این حرف توش نیست که اساسا در حقیقت باعث شده که وضعیت خاص اقتصادی رو به هم بزنه و حقیقت از نظر گروت گفته میشه، یعنی رشد اقتصادی رو در حقیقت کند بکنه و غیره. این که حرف توش نیست که یارانه ها بی رویه بودن. به نظر من دولت احمدی نژاد دولتی است که اگر نگاه بکنیم به افرادی که در خود کابینه هستن و این مملکت رو از نظر اقتصادی و سیاسی جلو میبرن، اینها نه دانش این مسائل دارن که بفهمن که نتیجه چه خواهد شد، و همین اینکه نمونه های این حرکات رو که در کشورهای دیگر هم اغلب وجود داشته کم و بیش نگاه بکنیم، اینا هم اطلاعی ازش ندارن. در حقیقت میخوان مسئله است که بگذرند از این مسائل، چون بحران، بحران اقتصادی است در حقیقت، جوابگویی به مسائل هست که باید داده بشه، یک، دومی که مسئله تحریم هست که باید جوابگویی سیاسی بکنن، و اینکه جوابگویی سیاسی کلی بکنن در داخل، و اینکه این مردمی که در حقیقت بیکارن، بیکاری رو در نظر بگیرید، ما تورم صحبت کردیم، بیکاری بیداد میکنه در حقیقت اینجا، و اساسا به این دوتا مرضی که مرض تورم هست و مرض بیکاری هست جوابگویی کنن. یعنی اگر مجموعه این هدفهایی رو که جلوشون هست، یک هدف رو میخوان انجام بدن ولی هزار تا هدف دیگر خراب میکنن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و ما توجه شما را به خبری با همکارم مینا بهارمست جلب می کنم.
در آستانه اول ماه مه 11 اردیبهشت، روز جهانی کار و کارگر، مسئولان جمهوری اسلامی از پیوند خود با کارگران گفتند. آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در دیدار با شماری از کارگران، اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 را در شکل‌گیری تولید دانش بنیان مهم خواند و هشدار داد که اجرای سیاست‌های این اصل زمینه‌ساز نفوذ قانوندان‌های قانون شکن نشود. آقای خامنه‌ای در حالی از اجرای اصل 44 قانون اساسی انتقاد می‌کند که این اصل پایه و مجوز قانونی دولتی کردن مهم‌ترین واحدهای تولیدی بوده است و همچنان به قوت خود باقی است. به گفته آقای خامنه‌ای، افراد با دور زدن قانون برخی کارخانه‌ها را می‌خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می‌رسند و در نهایت کارگران کارخانه را بیکار می‌کنند. آقای خامنه‌ای که خود مسئول نظارت بر اجرای سیاست‌های کلان کشور است، نگفت که چه چیزی مانع از استفاده از اختیاراتش در جلوگیری از سوء استفاده از اجرای این اصل می‌شود. آقای خامنه‌ای درباره رابطه کار و کارفرما نیز گفت میان کارگر و نظام اسلامی ارتباطی صمیمی برقرار است و تلاش دشمنان نظام جمهوری اسلامی برای استفاده از قشر کارگر و مسائل کارگری به عنوان اهرم فشار سیاسی بر ضد نظام اسلامی بی‌نتیجه مانده است.
همزمان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی روز چهارشنبه در دیدار دبیرکل خانه کارگر و جمعی از نمایندگان تشکل‌های کارگری سراسر کشور گفت کارگران قشری از جامعه هستند که حقوق حقشان در اغلب مواقع جبران نشده است. آقای هاشمی رفسنجانی خانه کارگر را تشکلی خدمتگزار خواند و گفت فعالیت‌های مفید و ثمربخش تشکل‌های کارگری روزنه‌های امید برای بهبود وضع کارگران را هر روز بیشتر می‌کند. روز سه‌شنبه علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر گفته بود که تشکل‌های کارگری دولتی هنوز هیچ مجوزی برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر دریافت نکردند. آقای محجوب خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت هنوز تصمیم مشخصی درباره راهپیمایی روز کارگر اتخاذ نشده است، اما با نهادهای انتظامی مشغول مذاکره هستند. او افزود نهادهای انتظامی نسبت به این موضوع حساسیت‌هایی دارند و ما امیدواریم بتوانیم این حساسیت‌ها را کم کنیم. در این میان تشکلی به نام شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اولین بیانیه خود در روز دوشنبه اعلام کرد که مراسم روز جهانی کارگر در تهران از ساعت 5 بعد از ظهر شنبه آینده در خیابان آزادی روبروی وزارت کار برگزار می شود. در این بیانیه آمده است که مطالبات و خواسته های کارگران تلفیقی خواهد بود از خواسته ها و مطالبات دموکراتیک و آزادی خواهانه با مطالبات اقتصادی و سیاسی همه مردم ایران. این شورا در اولین بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و همچنین لغو احکام قضایی صادره برای فعالان سیاسی اجتماعی و کارگری شده است. شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر همچنین خواستار لغو قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شده و حمایت از کارگران مهاجر افغانی در ایران نیز از جمله خواستهای این شورا اعلام شده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
از ایران خارج می شویم، به یونان می رویم. اگر پول دارید در یونان سرمایه گذاری کنید، چون یونان در حال ورشکستگی است. در این هفته بحران مالی یونان به اوج خود رسید و قرار است امروز چهارشنبه در برلین در نشستی با شرکت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، رئیس صندوق بین المللی پول و مدیر کل بانک مرکزی اتحادیه اروپا تصمیم نهایی درباره سرنوشت وام به یونان تعیین شود. یونان در آستانه ورشکستگی است و کشورهای اروپایی برای کمک دادن به یونان دچار تردید و دودلی هستند. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم که سرانجام چه چشم‌اندازی برای یونان قابل پیش بینی است.
خیلی خیلی وضع پیچیده‌ای است. برای اولین بار است که منطقه یورو در تاریخ 10-11 سالش با یک بحران جدی روبرو میشه و به نظر میرسه که اروپایی‌ها و به خصوص کسانی که منطقه پولی اروپا رو مدیریت میکنند در حل این بحران واقعا از خودشون ضعف زیادی نشون میدن. ببینین یونان حدود 300 میلیارد دلار بدهکاره و وضعیت اقتصادیش هم طوری است که در حال حاضر حدود 14% کسری بودجه داره و برای اینکه بتواند سر و سامانی به وضعیت خودش بده مجبوره که دست بزنه به یک سلسله اقدامات در راستای ریاضت کشی اقتصادی که مردم یونان به هیچ وجه برای اون آمادگی ندارن و میریزن به خیابان تظاهرات میکنن و از امتیازهایی که ده ها سال به دست آوردن با چنگ و دندان دفاع میکنن.
و قراره که پنجم ماه می هم یک اعتصاب عمومی در یونان برگزار بشه
و این تظاهرات و اعتصاب ها همینطوری ادامه پیدا خواهد کرد، به خصوص اون که در شرایط فعلی یونان دارای یک شخصیت سیاسی استثنایی نیست که بتواند مردم رو واقعا راضی بکنه، که جز این راهی نیست. و اگر یونان بخواد از این مشکل بزرگ، از این باطلاق بیرون بیاد، باید دست به یک اصلاحات خیلی خیلی ریشه دار بزنه. ولی حالا اون اصلاحات دراز مدته، فکری باید برای امروز کرد. همونطور که عرض کردم یونان 300 میلیون میلیارد وام داره، ولی برای امسال برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌هاش بین 45 تا 54 میلیارد دلار پول احتیاج داره، ولی اتحادیه اروپا به تنهایی نمیتونه این کار رو بکنه. و نکته خیلی خیلی مهم اینه که پای صندوق بین‌المللی پول رو به میان کشیدن، یعنی در واقع پای ایالات متحده آمریکا رو که سهامدار اصلی صندوق بین‌المللی پوله و در واقع برای اولین بار است و به رغم یأس و نومیدی اروپایی‌ها برای حل مسئله یورو آمریکا باید مداخله بکنه.
اصولا چه راه حل‌هایی برای برون رفت از این بحران قابل تصور هست؟
یکی از راه حل‌ها این هست که خب این پولا رو تامین بکنن، ولی تا چه اندازه امکان پذیر باشه کسی نمیدونه. در حال حاضر دو راه پیشنهاد میشه، یکی مسئله زمانبندی مجدد قروض یونان هست و حتی بعضیا مطرح میکنن که باید 30% دست کم 30% بدهی‌های یونان بخشیده بشه تا این کشور بتونه تا اندازه خودش رو از این بنبست بیرون بیاره. منتها مسئله بستر اینه که اگر قرار باشه این بخشودگی به وجود بیاد، تعداد زیادی از معظم‌ترین بانک‌ها از جمله در فرانسه و یا در آلمان این تعهدات رو دارن، و اون وقت یه راه حل دیگه‌ای که پیش بینی میشه و پیش بینیش هم خیلی سخته در حال حاضر، هیچ کس اون رو به اصطلاح جدی تلقی نمی‌کنه، ولی بسیاری از کارشناسای اقتصادی به خصوص اقتصاددانان آنگلوساکسون این مسئله رو مطرح می‌کنن، خروج یونان از یورو هست. چون که یونان برای اینکه بتونه به اقتصادش سر و سامان بده، باید بتونه اگر مثلا پول قبلیش رو داشت که اسمش بود دراکم، اگر دراکم رو داشت میتونست دراکم رو به اصطلاح ارزشش رو پایین بیاره، مثلا بکنه نصف، و در اون صورت خب توریسمش گسترش پیدا میکرد و صادراتش هم میتونست پیشرفت بکنه، راه نجاتی بود. ولی کاهش ارزش یورو امکان پذیر نیست برای یونان.
آقای خاوند، الان خود اعضای مهم اتحادیه اروپا مثل فرانسه، آلمان که توان مالی دارن، مرتب در حال چانه زدن هستن که کی چقدر بده، یعنی به نظر میرسه که اهمیت و خطر بحران رو درک نمیکنن، با توجه به اینکه هر روز مینویسن که به زودی پرتغال هم به همین سرنوشت دچار میشه.
ببینید، بر اساس پیمان ماستریشت که پایه و اساس اتحادیه اروپا است، این تعهد وجود داره برای تمام کشورهای عضو که اگر کشوری دچار قرض بشه، بدهی به بار بیاره، کشورهای دیگه حق ندارن این بدهیش رو جبران بکنن. این یک شرطی بود که آلمان گذاشت، شاید با پیش بینی چنین وضعیتی. و همونطور که خودتون گفتین، مسئله فقط و فقط یونان نیست، مسئله بستر اینه که پرتغال در شرایط فعلی با وضعیت دشواری روبرو هست و آژانس‌هایی که در عرصه خطرپذیری تخصص دارن و نمره میدن به کشورها، نمره پرتغال رو هم پایین آوردن. بعد از پرتغال یک مسئله مهمی که ممکنه اتفاق بیفته و در اون صورت یک زمین لرزه بزرگی در منطقه یورو به وجود میاد، وضعیت اسپانیاست. چون که یونان فقط 3% تولید ناخالص داخلی منطقه یورو رو داره، اسپانیا یک اقتصاد خیلی خیلی عظیمی هست، و بعد از اسپانیا حتی انسان جرأت نمیکنه این سناریو رو پیش بینی کنه. کسانی هستن، بدبینهایی هستن که میگویند ایتالیا در وضعیت چندان درخشانی نیست. خب در یک همچین وضعیتی طبعا آلمانی ها به خصوص که موتور محرکه لوکوموتیو منطقه یورو هستند، با خودشون مسئله رو مطرح میکنند و میگویند اگر قرار باشه الان ما بیایم یونان رو نجات بدیم از وضعیت فعلی، اون وقت باید چقدر بدیم به پرتغال، اسپانیا و ایتالیا.
در هر حال آلمان اگه کمک نکنه، در واقع این بانک های آلمانی هستن که دوباره ضرر میبینن، یعنی چیزی نیست که در واقع فقط مربوط به یونانی ها باشه.
نه فقط بانک های آلمانی، بانک های فرانسوی هم درگیرن و دوباره روز از نو روزی از نو، یعنی همون مسئله ای که قبلا پیش اومد در مورد زمین لرزه مالی، این بار بر سر قروض یونان پیش میاد و این بانک ها متزلزل میشن و دولت ها از نو باید به این بانک ها کمک بکنن. بنابراین
آیا با این شرایط شما توصیه میکنین که در یونان سرمایه گذاری کنیم؟
من در شرایط فعلی نه، در یونان سرمایه گذاری نمی کنم، یعنی منتظر میمونم که ببینم اوضاع در چه مرحله ای تحول پیدا میکنه و آیا یونان خواهد توانست عضو منطقه یورو باقی بمونه یا نه، اون موقع تصمیم گیری خواهم کرد.
خب شاید من و شما نتونیم سرمایه گذاری کنیم، ولی هستن کسانی که از فرصت دارن استفاده میکنن و املاک و مستغلات در یونان میخرن. و در آمریکا اولین گام طرح آقای اوباما برای سر و سامان دادن به تبادلات مالی و پولی در ایالات متحده با تصمیم سنای آمریکا متوقف شد. سنای آمریکا تصمیم بر این گرفت که حتی درباره این طرح دولت فعلا هیچ مذاکره‌ای صورت نگیره تا بعداً تصمیم گرفته بشه. از آقای کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون میپرسم، طرحی که آقای اوباما، دولت آقای اوباما به مجلس آمریکا قرار بده و در وهله اول به مجلس سنا ارائه کرده که مجلس سنا بحثش هم حتی متوقف کرده، هدفش چی است و چه ویژگی هایی داره؟
بحران فعلی که به هر حال در حال تموم شدن یا تموم شده از بازار مسکن شروع شد، ولی واقعیت اینست که عظمت این بحران، ابعاد این بحران به این بزرگی بودن نتیجه مشکلاتی بود، کارهایی بودش که در بازار سرمایه در قسمت مالی انجام شد. یعنی واقعیت اینست که یک قسمتی از بازار سرمایه و بازار مالی جنبه کازینو پیدا کرده بود و شرط‌بندی هایی که به هیچ عنوان برای جلب و هدایت سرمایه لازم بود دیگه نداشت. این است که احتیاج شدیدی هست که مقررات بازار سرمایه و بازارهای مالی اصلاح بشه و به همین دلیل هست که آقای اوباما این پیشنهاد رو کرده. مردم آمریکا هم با این موافقن. علتش هم این است که همین موقعی که مردم عادی مشکلاتی رو احساس میکنن و بعضی به افراد برای پیدا کردن شغل مشکل دارن، همین موقع میشنون که بعضی از این افراد میلیارد دلار سود بردن در بازار سرمایه یا حقوقهای به 100 میلیون دلاری گرفتن و همین گلدمن ساکس سود این سه ماه اولش رو که داد سود خیلی خیلی بالایی. کاری که سناتورهای جمهوری خواه کردن که از مقررات سنا استفاده کردن و بحث متوقف کردن برای این است که فشار بیارن و بعضی مقررات شاید ناخوشایند این قانون رو عوض کنن و این یه چیز موقتی است، یه حالت بده و بستون خواهد داشت و بالمعال این اصلاحات بایستی انجام بشه.
یعنی در واقع این تصمیم سنا موقتی هست و سنا باید یه روز تصمیم بگیره که درباره این طرح بحث کنه، یا اینکه مهلت قانونی پیش بینی شده؟
نه، وقتی که سنا یه همچین کاری کرده دیگه بحثی پیش نخواهد اومد مگر اینکه دوباره این رو برگردونن به سنا. در اون مورد بایستی طوری باشه که به هر حال رضایت حداقل دو سه تا سناتور دیگر رو جلب بکنن که بتونن این کار انجام بدن. به نظر من این لازمه و انجام خواهد شد.
خب شما اشاره کرد این در حین صحبتاتون به سودهای کلان بانک گلدمن ساکس، در حالی که دولت آمریکا این بانک رو میخواد از نظر قانونی مورد پیگرد قرار بده، دلیلش چیه؟
سال 2007 یه آقای به اسم جان پالسون، این آقای جان پالسون با آقای هنری پالسون که وزیر خزانه داری بود قمخشی ندارن، ایشون از گلدمن ساکس خواستش که یک به حساب معامله رو انجام بده که ایشون عملا شرط بندی میکرد که بازار مسکن افت خواهد کرد و این وام هایی که به حساب زیر استاندارد بودن از بین خواهند رفت. اینجاست که عرض کردم که یک جنبه کازینو پیدا کرده بود بازار مسکن و گلدمن ساکس هم 15 میلیون دلار حق العمل گرفت و یک همچین معامله رو انجام داد که دو طرفش، یکی بانک آلمانی IKB بود که در نتیجه این ماجرا 150 میلیون دلار و دیگریش هم یک شرکت بیمه بام بود به اسم ACA که اونا 950 میلیون دلار ضرر کردن. اون چیزی که کمیسیون سهام و بازارهای سرمایه میگوید این است که گلدمن ساکس اطلاعات کافی در اختیار این خریداران نگذاشته بود یا حرفایی زده بود که درست نبوده و به همین دلیل بایستی مورد مؤاخذه قرار بگیره. همینطور البته سنای آمریکا رئیس گلدمن ساکس رو احضار کرده و در مورد این موضوعی که موقعی که بحران مالی شروع شده بود بعضی از این افراد در ایمیل هایی که به هم میفرستادن خیلی اظهار خوشحالی میکردند و مشکلی برای مردم دیگر و موقعیتی برای سوداوری خودشون میدونستن. ولی بایست بگم که شکایت از گلدمن ساکس یک مقدار زیادی جنبه سیاسی داره و به خاطر این است که همون اصلاحی که عرض کردم در مورد بازار مالی انجام بشه، این رو بتونن فشار بیشتر بیارن که انجام بشه.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده با مجله دیگر.
تجربه های دیروز برای فردا، دغدغه های امروز
برای نسل ما.
با نگاهی تازه هر پنج شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
بله، فردا پنج شنبه است و میتونید برنامه نگاه تازه رو بشنوید از رادیو فردا. اما در حال حاضر چهارشنبه شب 8 اردیبهشت ماه مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان میرسه. در مجله شبانگاهی یک ساعت دیگه باز هم با شما خواهم بود. جایی ندید که بهروز کارونی با خبرهای تازه توی استودیو است. خدا نگهدار.